بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
پایداری هوای گرم بر آسمان پایتخت. دمای هوا در چند روز آینده در گرمترین ساعت 42 درجه است.
ادامه کاهش قیمت سکه طلا و ارز در بازار تهران. رئیس دفتر رئیس جمهور: قیمت طلا و ارز دوباره کاهش می‌یابد.
آغاز عملیات احداث پست 63 کیلوولت ورامین به منظور تامین برق مورد نیاز این شهرستان.
و تاکید شهردار تهران بر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در موعد مقرر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم صاحب جمع و من گرجی اخبار نیمروزی چهارشنبه 26 تیر 1398 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجت الاسلام محمد عبادی زاده را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد عبادی زاده دامت افاضاته، با عنایت به پایان دوره مسئولیت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نعیم آبادی در جایگاه امامت جمعه بندرعباس، با تقدیر و تشکر وافر از زحمات و خدمات طولانی مدت معزیون الیه، جناب عالی را به نمایندگی خود در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس منصوب می کنم. منطقه بسیار مهم هرمزگان و مردم مؤمن و انقلابی و کار آزموده در آن استان شایسته اهتمامی ویژه از جهت نشر و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی می باشند. جناب عالی با توجه به سوابق خدمت در آن منطقه، بیشک با برجستگی های جوانان فداکار و مردمان وفادار آشنا می باشید. امروز بزرگداشت این برجستگی ها و تقویت و تثبیت آنها از جمله وظایف اصلی علمای دین و به ویژه امامان جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه است. تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات توصیه مؤکد این جانب است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 26 تیر ماه 1398.
تداوم هوای گرم بر آسمان پایتخت. سازمان هواشناسی این روزها را گرمترین هفته تابستان اعلام کرده است. سازمان هواشناسی اعلام کرد از امروز تا شنبه آینده دمای هوای شهر تهران در گرمترین ساعت 42 درجه است. به سالمندان و بیماران قلبی ریوی توصیه شده است از ساعت 10 تا 17 از تردد غیر ضرور خودداری کنند تا گرما زده نشوند. امین حسین نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 5 روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری پیش بینی شده، گاهی وزش باد خواهد داشت. در ساعات عصرگاهی و شب برای پاره مناطق از استان به خصوص جنوب و غرب استان گاهی وزش باد شدید پیش بینی میشه و امروز بعد از ظهر روی ارتفاعات شرقی استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود. بیشینه دمای امروز مهرآباد و همچنین فردا، پس فردا و شنبه 42 درجه پیش بینی شده و کمینه دمای فردا صبح مهرآباد 31 درجه خواهد شد. تغییرات دمایی برای شمیران 40-26، آبلی 31-18، چیتگر 42-31، دماوند 35-23، شهریار 42-29، ورامین 44-28، لواسان 38-23، فیروزکوه 36-14 و ربات کریم 43-28 پیش بینی شده.
کاهش قیمت سکه و ارز امروز هم در بازار تهران ادامه داشت. تا لحظه تنظیم این خبر نرخ دلار به 11300 تومان رسید. نرخ هر یورو نیز به حدود 13000 تومان کاهش یافت. در بازار سکه نیز قیمت‌ها کاهشی بود و بهای سکه بهارآزادی در ساعت اولیه شروع به کار بازار به حدود 3 میلیون و 800000 تومان هم رسید. محمد کشتیارای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران:
در حالی که قیمت جهانی طلا با کاهش حدود 11 دلاری مواجه بوده، امروز هر اونس طلا به 1403 دلار کاهش قیمت پیدا کرده. قیمت سکه تر قدیم با حدود 120 هزار تومان کاهش به 3 میلیون 780 هزار تومان رسیده. قیمت سکه تر جدید با 100 هزار تومان کاهش به 3 میلیون 850 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون 20 هزار تومان، ربع سکه 1 میلیون 220 هزار تومان و سکه های گرمی هم 950 هزار تومان به فروش رسیده. هر گرم طلای 18 عیار هم به 373500 تومان تغییر مسیر داده. توجه به عرضه زیاد و کاهش تقاضا، حباب سکه هم ما بین 100 هزار تومان تا حدود 150 هزار تومان متغیر بوده.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت نرخ ارز واقعی نیست و بیشتر به خاطر مسائل سیاسی و روانی افزایش یافته بود. محمود وایزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به روند کاهشی شدن نرخ ارز افزود:
اعتقاد دولت بر این هستش که این نرخ ارزی که الان هستش با نرخ ارز واقعی فاصله داره. دلیلش هم این جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی بودش که سال گذشته از طرف آمریکا و برخی از کشورهای کوچک منطقه را افتاد. این جنگ روانی یه مقدار تأثیر داشت، هم بحث مسائل منطقه رو مطرح کردن، تحریم رو مطرح کردن، جنگ رو مطرح کردن، این نرخ ارز رفت بالا، قیمت کالا رفت بالا. الان مردم ما دیدن که خب این تبلیغات تو خالی هستش، این تبلیغات بیشتر تبلیغات جنگ روانی هستش. هم ما همراهی مردم رو داشتیم، همکاری قوای سگانه و مسئولین مختلف نظام رو داشتیم. نتیجه این همدلی و صمیمیتی که بود، خب طبیعی هستش که نرخ ارز کاهشی شده، حتی نرخ برخی از کالاها، اتومبیل غیره هم کاهشی شده. ما اعتقادمون بر اینه که این روند باید ادامه پیدا بکنه.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین از دستور آقای روحانی به وزیر امور اقتصاد و دارایی برای عرضه کالاهای احتکاری در بازار خبر داد و گفت:
آقای رئیس جمهور وزیر اقتصاد و مسئول کردن که ایشون به همراه بقیه دستگاه‌ها و وزرای زیرب مسئول باشن که کلیه کالاهایی که در هر نقطه‌ای هستش، در بنادر هست و هر جای دیگه‌ای هستش، یا جاهایی که به نوعی حکم قانون اونها الان احتکار شده یا گرفته شده، اینها رو بتونن مشکلاتش رو حل کنن که بیاد تو بازار. به همین جهت آقای دکتر دشپسند هم سفر داشتن به بندرعباس، هم سفر داشتن به جاهای دیگه، برنامه‌ریزی کردن تمام کالاهای رسوب شده هر جایی که هستش اینها آزاد بشه و در اختیار مردم قرار.
معاملات مسکن در تهران 67% کاهش یافته است. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک در 24 روز ابتدای تیر امسال فقط 4600 فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به زمان مشابه پارسال 67% کاهش نشان می‌دهد. مصطفی قلی خسروی افسود این مقدار افت معاملات تهران در ماه‌های غیر از فروردین دست کم از سال 92 تا کنون بی سابقه بوده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید بر اساس گزارش مشاوران املاک در هفته‌های اخیر شاهد کاهش 8 تا 18 درصدی قیمت‌های پیشنهادی مالکان در 5 منطقه از تهران بوده ایم.
وزیر نیرو از صرفه‌جویی از محل قطع برق دستگاه‌های دولتی پرمصرف خبر داد. رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:
از پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو هیئت محترم وزیران تصویب کرد که ما بحث ایجاد محدودیت برای پرمصرف ها رو از خود سازمان های دولتی شروع بکنیم، در این حالی که طبیعتا انتظارمون این است که سایر مصرف کنندگان در بخش های تجاری خانگی هم رعایت بکنن، ولی واقعیت اینه که ما از خود دولت شروع کردیم. چیزی حدود 2000 مگاوات ما پارسال توانستیم در مجموع اصطلاحاً مدیریت مصرف بکنیم. امسال وقتی با فصل گرم مواجه شدیم طبیعتاً همون مسببه ها نافذ بود. گزارشی که من الان دریافت کردم این بوده که موارد بسیار معدودی با هماهنگی و تأکید و اجازه استانداری تهران عمل شده که بعضی مؤسسات و مراکز بودن که برای ساعاتی به دلیل تخطیشون از این تصمیم و روالی که استانداری تهران برقرار کردند برقشون قطع شده و بعد وصل شده و به حمدالله گزارش دادن که توجه و تنبه کافی فراهم شده.
وزیر نیرو همچنین گفت هیئت دولت به زودی درباره دستگاه‌های تولید رمز ارز دیجیتال تصمیم گیری خواهد کرد.
مصوبه‌ای در دستور کار کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران هست که انشالله در همین روزها میاد به هیئت وزیران و اونجا هم اصل موضوع مورد بحث قرار میگیره و در صورت پذیرش اصل موضوع، موضوع تعرفش هم طبیعتاً تصمیم گیری و انشالله در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
عملیات احداث پست 63 کیلو ولت ورامین به منظور تامین برق مورد نیاز و جلوگیری از افت ولتاژ در این شهرستان آغاز شد. رئیس شرکت توزیع برق منطقه‌ای شهرستان ورامین گفت پارسال اولین پست برق کشور که برق را مستقیم از 400 به 63 کیلو ولت تبدیل کرد در جاده موسوم به کانال ورامین با سرمایه گذاری 2000 میلیارد ریالی احداث شد که از این پست 2 خروجی به ورامین و 2 خروجی به پیشوا ارسال شد. مسلم حاجی مزدرانی افسو در مناطقی مانند شهرک خیرآباد و شهید مدرسه ورامین مشکلی در خصوص ضعف ولتاژ وجود ندارد، ولی مرکز و بافت اصلی شهر ورامین به علت آنکه در انتهای شبکه قرار دارد همواره با ضعف ولتاژ مواجه است.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
شهرداری تهران گفت تا کنون مصوبه‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها صادر نشده است. پیروز هنوچی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در گفتگو با همکارم رشیدی درباره اینکه سازمان بازرسی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را خلاف قانون می‌داند گفت مرجع قانونی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رئیس جمهور و در مجلس هم رئیس مجلس است.
در خصوص انتخابات شورایاری ها چه تصمیمی قرار بگیرید؟
ما قرار نیست تصمیم بگیریم.
خب آخه گفتن که این شورایاری ها رو
اجرا می‌کنیم.
گفتن غیر قانونی برگزاری.
مرجع قانونی حالا دادن که اعلام نظر بکنن دیگه.
مرجع قانونی کدوم نهاد میشه؟
مرجع قانونی در دولت معاونت حقوقی به خدای رئیس جمهور هم میگه. در حوزه قوه مقننه هم رئیس مجلس.
اوکی، حالا به شما اعلام میشه که میتونید انتخابات شورایاری رو برگزار کنید یا خیر؟
ما تا موقعی که نگفتن که جلوشو بگیرید اجرا میکنیم.
آقای سازمان بازرسی گفته غیر قانونی نبود برگزار.
مرجع تشخیص عرض کردم خدمت.
دومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار اسبق تهران، در شعبه نهم کیفری 1 استان تهران و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. در این جلسه صحنه بازسازی شده قتل به نمایش گذاشته شد. محمد علی نجفی در این جلسه اتهام قتل عمد را نپذیرفت و گفت هیچ وقت همسر مرحومم را به قتل تهدید نکردم. شهردار اسبق تهران افسود دوست دارم قصاص شوم تا وجدانم آسوده شود و در محضر الهی مورد بخشش قرار بگیرم. اولیای جمع مرحوم میترا استاد همچون جلسه قبل در دادگاه حضور نیافتند و مهیار سفری فرزند و برادر مقتوله در جلسه حاضر شدند. مهیار سفری در این جلسه خواستار قصاص قاتل مادرش شد. محمد علی نجفی پیش از شروع دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد یکی از وکلای تعیینی خود را نیز عزل کرد و جلسه امروز دادگاه با حضور دو وکیل او برگزار شد. نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی 22 تیر علنی برگزار شد و در آن جلسه دختر، داماد و راننده نجفی، برادر میترا استاد و معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز، به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شدند و مشاهدات خود را ارائه کردند. میترا استاد صبح سه‌شنبه 7 خرداد به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و عصر همان روز محمد علی نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد. نجفی پس از دستگیری انگیزه خود را از این قتل اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بر لزوم توقف یک طرفه شدن خیابان استاد نجات اللهی تاکید کرد. الهام فخاری گفت ایجاد گذر صنایع دستی در این خیابان و تبدیل شدن به پیاده راه مصوب شورا نیست و باید هر گونه اقدام در این محدوده متوقف شود. فخاری افزود این طرح بدون مصوبه شورا، بدون توجیه و تقاضای محلی و بدون برگزاری جلسات بررسی نظر اصناف و ساکنان نباید انجام شود و توجیه پذیر نیست. سخنگوی شورای شهر تهران نیز دیروز گفت در تماسی که با شهردار این منطقه داشتم اعلام شد یک طرفه شدن خیابان نجات اللهی 2 هفته به صورت آزمایشی است و قرار بر این شد در جلسه شورای شهر مطالعات انجام شده در این خصوص ارائه شود.
نخستین دیدار مردمی دادستان تهران به همراه معاونان وی در سالن اجتماعات دادسرای مرکز برگزار و به مشکلات مراجعان در این دادسرا رسیدگی شد. علی القاسی مهر در این دیدار رو در رو با مراجعان و اصحاب پرونده در دادسرای تهران، خانواده زندانیان و افرادی که دارای پرونده در اجرای احکام کیفری هستند گفتگو کرد و در جریان مشکلات رسیدگی به پرونده مراجعان در این دادسرا قرار گرفت. متقاضیان ملاقات مردمی با دادستان تهران و معاونان وی می توانند هر چهارشنبه از نزدیک با دادستان عمومی و انقلاب تهران یا معاونان وی در دادسرای کارکنان دولت در میدان 15 خرداد دیدار کنند و مشکلات خود را رو در رو در میان بگذارند.
خبر ورزشی.
سلام بر شما. فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه استقلال ایران را به دلیل پرداخت نکردن مطالبات بازیکن کروات خود از 2 پنجره نقل و انتقالاتی محروم کرد. بعد از آن که مسئولان باشگاه استقلال در پرداخت بدهی 430,000 دلاری پرپیچ بازیکن سابق این تیم تعلل کردند، سرانجام فیفا امروز اعلام کرد 2 پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شده است. فیفا تهدید کرده است در صورتی که پول پرپیچ باز هم پرداخت نشود این تیم به 1 دسته پایین‌تر سقوط می‌کند. در این حال امیر حسین فتحی مدیر عامل استقلال اعلام کرد این خبر قطعی نیست، چون قبل از پایان مهلت 60 روزه ما با وکیل پرپیچ توافق کردیم و مطمئن هستیم به زودی مشکل حل خواهد شد. اما وکیل پرپیچ هم گفته استقلال تا پایان وقت اداری 24 تیر هیچ پولی به ما نداده و در نتیجه رسیدی برای فیفا مبنی بر تسویه حساب با استقلال امضا و ارسال نشده است. مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی امروز به ریاست داورزنی معاون وزیر ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و علیرضا دبیر دارنده مدال طلای المپیک 2000 سیدنی و 1 مدال طلا و 3 نقره قهرمانی جهان به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. قرعه کشی مقدماتی جام جهانی 2022 در کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم با تیم‌های ملی عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه شد. تیم سایپا ایتالیا در دور 8 و مقابل پایانی رقابت‌های شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا در دکای بنگلادش 3-1 تیم کاتماندو نپال را شکست داد و با 16 امتیاز زود هنگام به مقام قهرمانی دست یافت. و مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب در مصر پیگیری می‌شود و تیم‌های تونس و نیجریه برای کسب عنوان سوم و پس فردا تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی ساعت 23:30 به وقت تهران مقابل هم به میدان می‌روند.
یک شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه به علت گران فروشی 112 میلیارد ریال جریمه نقدی شد. محمد علی اصفهانی مدیر کل تجارت حکومتی استان تهران در پاسخ به همکارم کرمی در این باره گفت این شرکت حدود 3000 تلفن همراه را بیش از قیمت مشخص فروخته است.
شرکتی با استفاده از تسهیلاتی که در اختیارش قرار داده شده بوده برای واردات گوشی اقدام به باز کردن گوشی کرده، ولی تعداد 2840 دستگاه گوشی تلفن همراه رو بیش از مبلغ قانونی و مبلغ مشخص شده فروخته که گرون فروشی اون بارز شد و حب صادر شد. در دو فقره مجموعاً حدود 112 میلیارد ریال محکومیت این شرکت بود. در یک پرونده مقادیری لباس و پوشاک قاچاق داشتیم که حدود 168 کیسه انواع پوشاک خارجی رو به عنوان کالای قاچاق ازشون توقیف کردن و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که این فرد متخلف هم به عنوان بازکننده کالای قاچاق به پرداخت 83 میلیارد و 630 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد که این پرونده هم در حال رسیدگی است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
با هدف تقویت یگان پهپاد نیروی زمینی ارتش، سه فروند پهپاد تهاجمی بدون سرنشین مهاجر 6 به ناوگان پهپادی این نیرو ملحق شد. انهدام هدف‌های از پیش تعیین شده از ماموریت‌های پهپاد مهاجر 6 است.
در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان، آیت الله احمد جنتی با رنگ اکثریت اعضا برای یک سال دیگر به عنوان دبیر و عباس علی کدخدایی به عنوان قائم مقام دبیر و سخنگوی این شورا انتخاب شدند. امروز 39 سال روز تأسیس شورای نگهبان است.
یارانه تیر ماه امشب ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی 45500 تومان است.
25مین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک با عنوان الکامپ با شعار آینده بهتر عصر امروز با حضور رئیس جمهور در محله دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران افتتاح می‌شود و از فردا پذیرایی علاقه‌مندان است.
سازمان بهداشت جهانی دام اعلام کرد ایران به طور رسمی از بیماری آنفولانزا فوق حاد پرندگان پاک شده است. مدیر کل دفتر بهداشت سازمان دامپزشکی ایران هم گفت با حذف این بیماری دیگر مشکلی برای صادرات مرغ و تخم مرغ نداریم.
پیشرفته‌ترین خط تولید جعبه فرمان هیدرولیک خودرو در کشور امروز در شهرک صنعتی رشت راه اندازی شد. این واحد صنعتی ظرفیت تولید سالانه 200,000 عدد جعبه فرمان هیدرولیک را دارد.
اجلاس چهار جانبه وزرای ارتباطات آذربایجان، روسیه، ترکیه و ایران در تهران برگزار شد. این اجلاس در چارچوب همکاری‌های چهار کشور برگزار شد.
یک سند ناتو که به رسانه‌ها درس کرده مؤکد آن است که تسلیحات هسته‌ای آمریکا در پایگاه هوایی کلینبروگل در استان لمبورگ بلژیک نگهداری می‌شود. به موجب این سند بالغ بر 150 بمب هسته‌ای در پایگاه‌های نظامی در چند کشور اروپایی و ترکیه نگهداری می‌شود.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در پاسخ حملات ددمنشانه متجاوزان سعودی مواضع آنها و مزدورانش را از هوا و زمین در جنوب عربستان آماج حملات پهپادی و زمینی خود قرار دادند. گزارش هاکیس انبارهای تسلیحات در پایگاه هوایی ملک خالد در اسیر بر اثر حملات دیشب پهپادی رزمندگان یمنی تا ساعت‌ها در آتش می‌سوخت.
و شمار قربانیان طوفان و سیل در جنوب آسیا به حدود 200 نفر رسید و میلیون‌ها نفر را نیز آواره کرد. پاکستان، هند، بنگلادش و چین درگیر این طوفان و سیل بودند.
چهار هکتار زمین با تخریب 22 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در لواسان آزادسازی شد. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات گفت 15 مورد بنا و ویلای غیر مجاز و 7 مورد دیوارکشی غیر قانونی در لواسان در منطقه دره نوجوان روستایی نیکنامده تخریب شد. مسعود ایلکا در جمع خبرنگاران افزود این تخریب ها در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باقی طبق دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات انجام شده است. ایلکا همچنین گفت اجرای حکم مذکور با حضور تعداد 120 نفر از یگان امداد نیروی انتظامی، از کلانتری لطیان و سرکلانتری یکم تجریش و همکاری شهرداری لواسان صورت گرفت.
بانک ملی ایران به هموطنان هشدار داد فریب کلاهبرداران را نخورند. بنابر اعلام این بانک، کلاهبرداران در روزهای اخیر در برخی از مناطق محروم و دورافتادگی کشور پیامکی با این عنوان که یارانه شما قطع شده و به نشانی اینترنتی ارسالی مراجعه فرمایید، از طریق تلفن همراه به مردم ارسال می‌کنند. برخی از مشتریان بدون در نظر گرفتن مخاطرات موجود به نشانی دریافتی مراجعه و اطلاعات حساب و کارت خود نظیر رمز دوم و CVV2 را ثبت می کنند و سارقان و کلاهبرداران پس از جمع‌آوری اطلاعات مشتریان حساب‌های آنها را تخریب می کنند. بانک ملی ایران از هموطنان و مشتریان خواست برای پیشگیری از هر گونه کلاهبرداری احتمالی و متضرر شدن به این گونه تماس‌ها توجهی نکنند و در صورت دریافت این گونه پیامک‌های مشکوک موضوع را به حراست بانک یا مسئولان انتظامی گزارش دهند.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو تهران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 20:20 و اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:40 است. عصر خوبی پیش رو داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.
شهر آماده.
سلام شنوندگان همیشه همراه، شنونده ی شهر آماده باشید. حالا که نمیشه جلوی وقوع زلزله رو گرفت، چه خوبه که خودمونو برای مقابله باهاش آماده کنیم. آمارا نشون میدن توی شهرهایی که از قبل برای وقوع زلزله آماده شدن و شهروندان از قبل با نقاط امن آشنا شده بودن، میزان تلفات بسیار کمتر بوده.
با سلام، من غلامرضا تنها هستم، مسئول دوام خانه دوام ایرانی سرای جمالزاده. چگونه خونه رو بتونیم آماده کنیم در زمان زلزله و پیشگیری کنیم از خسارتایی که احتمال داره به خودمون و خانوادهمون ایجاد کنه؟ من یه روز به همسرم گفتم که بیا چیزای اضافه رو دیوارینا و جای خونه جمع و جور کنیم. ایشون خیلی مخالفت کرد با من، گفت نه و ول کن، دکور خونه رو چرا میخوای به هم بزنی، کار زندگی منو به هم بزنی. گفتم روز مشخص نمیکنه، یه موقع این اتفاق افتاد اون موقع واسه من خیلی دردسر ایجاد میشه، بیا با من همکاری کنیم. گفت خب میخوای چیکار کنی؟ گفتم اولین کاری که میکنیم تابلوهای اضافه، چیزایی که ناقص احتیاج نداریم، از در و دیوار جمعشون کنیم. اول گفت نه اینا فلان اینا، تا یه اتفاق زلزله‌ای که افتاده بود ایشون خود روشن شد، متوجه شد که حرف من درسته، احتمال داره پیش بیاد شدیدترش و ما مشکلات بسیاری درگیر بشیم. گفت خب چه کار کنیم؟ گفتم یه از اتاق خواب شروع می‌کنیم. اومدم اتاق خواب پسرم، شروع کردیم یه تخت از زیر شیشه تغییر دادیم و شیشه رو کلا با چسب پوشوندیم و سعی کردیم چیزایی که دور و بر اتاق پسرم هست که احتمال داره مثل کمد دیواری هست بریزه، اینا رو جابجا کردیم یا من اونا رو تسلیم کردم به دیوار. بعد از اونجا اومدیم تو اتاق بغلی خودمون، اتاق خود بغلی خودمون هم همینطور با همسرم هماهنگی هم جمع و جور کردیم. حتی لوسترامون اومدیم این گویای سنگینش رو باز کردیم که یه موقع خدا نکرده اتفاقی بیفته سری کسی نخوره، خودمون مشکل پیدا نکنیم. و همینطور یخچال و چینیالاتمون رو سعی کردیم اونایی که مورد استفاده زیاد طبقات پایین‌تر و اونایی که مصرف سالانه داریم جعبه کردیم و در زیر قرار دادیم که زمانی که تکون می‌خوره اونا دیگه واسه ما ایجاد مشکلات نکنه. خلاصه با همسرم تونستیم برنامه‌ریزی کردیم و خیلی عالی. و همینطور مهمونا که میمدن میدیدن ما این کارا رو کردیم، اونا از ما یه آموزش تقریبا دیدن و سعی کردن تو مناظرشون اینو پیاده کنن. البته سخته، ولی باید این کارا انجام بدیم که آینده بهتری داشته باشیم. ان شاءالله بتونم در جلسات بعدی موضوعات بهتری رو براتون عنوان کنم. ممنون، خدا نگهدارتون.
این صدای شهر ماست، صدای شهر آماده.
همه شما شهروندان می توانید با مراجعه به خانه های دوام و ایمنی در سراهای محله های شهر تهران عضو و همراه ما در ساختن شهری آماده در برابر حوادث و سوانح باشید. مجله رادیویی شهر آماده.
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری. tdmmo.tehran.ir.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، من محمدی هستم، کارشناس معاونت آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. خانه های دوام و ایمنی یکی از خانه های 11 خانه در سرای محلات شهر تهران هست که اعضای اون تشکیل شدن از گروه های دوام و گروه های آتششان داوطلب. گروه های دوام گروه های داوطلب واکنش اضطراری محله هستند که توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از سال 1384 توی محلات شهر تهران تشکیل شدند و گروه های آتشنشان داوطلب گروه هایی هستند که سازمان آتشنشانی از مردم محلات عضوگیری کرده و این اعضا تشکیل گروه های آتشنشان داوطلب رو میدن. در خانه های دوام و ایمنی آموزش های مرتبط با مدیریت بحران، آتش نشانی، اطفای حریق، کمک های اولیه، مبانی مدیریت بحران و سایر آموزش ها داده میشه. اگر دوست دارید که عضو این خانه ها باشید میتونید به سایت سازمان به نشانی tdmmo.tehran.ir مراجعه بکنید و در صفحه خانه دوام و ایمنی فرم عضویت رو پر بکنید و عضو این خانه ها باشید.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با استدیو شهر.